این میزان سرمایه گذاری داره کمتر میشه. و امروز به نظر من راهکار ایجاد اشتغال در صنعت نفت، اجازه بدیم بخش خصوصی در زنجیره های پایین تر ورود پیدا بکنه. ما چون خورده سرمایه های در بخش خصوصی خودمون داریم که میتونن در واقع حضور پیدا بکنن در بخش خصوصی، شرکت های کوچیک دارن کار میکنن، مینی ریفاینری های کوچیک وجود دارن، ولی باور بفرمایید به دلیل اینکه ما بحث ریگولاتوری در صنعت نفت نداریم،
بحث قانونگذاری،
قانونگذاری یا حالا قانونگذاری اینتگریتد یک پارچه، بله یک پارچه نداریم، بنابراین ذینفعان متاسفانه در تضاد منافع قرار میگیرن و شما حتی نمیتونید با خام فروشی مقابله بکنید، نمیتونید صنایع پایین دستیتون رو در واقع تقویت بود. چرا؟ چون مثلا شما میخواید یه محصولی رو خرید بکنید، یک میعاناتی رو خرید بکنید بیارید در مینی ریفاینری بخش خصوصی، نهایت تخفیفی که بهتون میدن 5% فوب خلیج فارس. خب یعنی دولت با خودش حساب میکنه من اگر این میعانات رو ببرم بفروشم، خب میتونم با قیمت فرض بفرمایید $300 $400، من دیگه به بخش خصوصی پایین دستی یا شرکت های خودم 5% میتونم تخفیف بدم. خب این یعنی چی؟ یعنی آقا من حاضرم بیشتر میاناتم رو بدم به امارات و نمیدونم جاهای دیگه و چین و غیره و زالک، اونجا کار ایجاد بشه، اونجا اشتغال بشه، ولی من این درآمده رو کسب بکنم. برای همین بخش خصوصی این قابلیت رو داره که در زنجیره پایین دستی وارد بشه. ما آقای کریمی خدمتتون عرض کنم که واقعا مثال های موفقی هم در این حوزه داریم، بخش خصوصی واقعی رو عرض میکنم، اما نبود ریگولاتوری و منفعت طلبی دولت ها به خاطر بودجه های عجیب و غریبی که دارن همیشه باعث شده که این زنجیره به پایین نرسه.
بله، من یه سوال مهم بپرسم، تقریبا همین سوال رو هم از آقای دکتر باقوزیان بپرسم. مجلس میتواند، حالا مجلس جدید البته که تبریک هم میگیم بابت انتخابشون، میتوانند در قانون گذاری برای این مسئله مهم نقش داشته باشند یا نه واقعا در عمل نمیتونند؟ بخش جلوگیری از خام فروشی و این معضلاتی که شما میفرمایید، به هر حال طبق قانون مجلس باید نقش مهمی رو ایفا بکنه و دولت هم باید اجرا بکنه، آیا میتونه؟
ولی یه بحث آرزو داریم.
بله
میخواید راجع اون صحبت بکنم؟
بس نه دیگه، شما جواب منو کامل دادید. خب بسیار عالی آقای دکتر، در خدمت شما هستیم.
من یه نکته بفرمایید. ببینید میگیم بخت اصلا نباید ما فکر بکنیم که در صنعت نفت مثلا میتونیم بریم اشتغال زایی ایجاد کنیم، این باید تسهیل بشود. همونجوری که شما گفتید دیگه، یه بخش تکنولوژی محور و صنعت محور شده. الان بزرگترین شرکت دنیا چیه از نظر سرمایه و درآمد؟ بزرگترین شرکت آرامکو در دنیا.
آرامکو
عربستان. بله. چند نفر پرسنل داره؟ آی کریم یه حدسی بزنید. شما
جوری که شما میگید شاید مثلا 100 نفر 200 نفر مثلا
70,000 نفر. میدونید
ما نیروی فوق متخصص منظورم،
آنچه که اتفاق میفته هی زنجیره میاد پایین تر
در اون ابعاد. بله، منظور من از نقش مجلس اینه که بیان شرایطی رو تسهیل بکنن که اون عددی که شما میفرمایید 5% تخفیف، اصلا دولت اصلا این اجازه رو نداشته باشه که صادر بکنه که بعد بخش خصوصی داخلی در صنایع بسیار پایین دستی به چرخه. میشود؟
بله که میشه بابا، ما بعد مزیت با 10 سال
و یعنی مجلس کمکاری کرده است؟
مجلس تو ببینید وقتی
شما گفتی دولت ها سوجو هستن، خب باشه،
دقیقاً همین مشکل ما اینه بوده. که ما
مجلس اینجا چه نقشی داره؟
آقای کریمی ما صنعت نفتمون رو ملی نکنیم، دولتی کردیم. خب یعنی اگر این پول دست یک بانک مرکزی مستقل بود و مردم اجازه داشتن که راجبش صحبت کنن، از اون ابتدا سنگ بنا غلط گذاشته شد. الان نه دولت ها پاسخگوان به مردم. چرا شما دولت های مالیات محور ببینید دولت های پاسخگوی هستن، ولی دولت های نفتی همه جای دنیا دولت های پاسخگوی نیستن. عربستانش همینه، اماراتش همینه. خب به خاطر اینکه ما نفتمون رو دولتی کردیم نه ملی، ملت در واقع نمیتونن راجع به نفتشون تصمیم گیری بکنن.
بسیار عالی، ممنونم از شما آقای دکتر، در خدمت شما هستیم.
سوال خوبی مطرح شده به نظر. خب این هر کدوم یک جلسه جداگانه میطلبه. بله. و بگیم واقعا این خودروی مثلا اقتصاد کشور که حالا پیش برندش اون انجینش حالا بگیم
لوکوموتیو الان خیلی دکتر
با کشندش هم نفته، این به هر حال اگه باتریش خوب کار نکنه و بقیه چیزا هم حتی رانندش این به مقصد نمیرسه. ولی خب اصل اینه که فرض کنیم ما سوختش رو نداریم یا حالا اون اختراق باید صورت بگیر. این که حالا واقعا تو یه ملاحظه کردن اون کلمه یه چیز رو نگفتن، یعنی سعی کردن استفاده نکنن تو بحث نفرین منابع یا میگن لعن منابع. یعنی کشورهایی که از اون میگیم کاش ما نفت رو نداشتیم و زودتر به این فکر میافتادیم که خودمون بیایم و اشتغالمون طوری نباشه که با یک تلنگر به درآمد نفت و تحریم ها این به هم بخوره.
ما این مشکل دیگه هم داریم، حدود 7-10% سایر منابع جهان هم داریم، 1% جمعیت رو داریم، 1% مساحت رو دادن و حدود 7% منابع.
حالا اخیرا میگن نقشه جهان دستکاری شده
در فضای مجازی.
آره حالا من خودم یه مقدار شک کردم تا فرصت کنم ببینم که واقعا ایران به این کوچیکیه یا مثلا روسیه به اون بزرگیه. دلیلی که حالا فلفل نبین چه ریزه است، یعنی این ایران هر جوری فکر میکنه یه جایی قرار گرفته که حتی اگه نفت هم نداشته ولی تنگه هرمز میتونسته به ما یه گردنه یه مثلا میگم حالا باجگیری بگیم امتیاز بگیم،
کلا باید هاب منطقه باشیم.
آره ولی یعنی این مسیر خودش این کوریدوره یک جاییست که ما میتونیم خیلی قدرت چانه‌زنی داشته باشیم. تو بحث تحریم ها ما نفت خاممون تحریمه ولی مثلا مشتقات هم تحریمه. آیا مثلا اگر ما پالایش بکنیم ارزش افزودش به ما میرسه، اشتغالش هم ایجاد میشه و یه درمان مستمری هم هست. خب اونه که دیگه جزء تحریم ها نیست. بنابراین ما خیلی زودتر از این باید لبیک میگفتیم به بحث اقتصاد مقاومتیه، یعنی مقاوم سازی اقتصاد، یعنی تاب‌آوری اقتصاد. حالا اینکه نقش مجلس چی هست این حالا حتما یه جلسه‌ای بعدها داشته باشیم، یعنی که کجا گذره این صنعت نفت به اون دباخونه مجلس میفته و نماینده ها قراره چی رو تصمیم بگیرن. خب شاید خیلی ساده بگیم خب مثلا برنامه توسعه جاییست که میتونه استراتژی رو مشخص کنه و مجلس اونجا همه کشوردین اجبار کنه که دولت تو این زمینه شما باید حرکت کنی و فرض کن خامفروشی رو با این درصد کاهش بدی. یا وقتی میاد تو بودجه دولت این درآمد نفت با درآمد مالیاتی اشاره شد، واقعا مالیات محورها سری میرن کنار اگر نتونه اقتصاد رو یا جامعه رو اداره بکنه. ولی وقتی که نفت محوره اون موقع اون رانت منابعی که ایجاد میشه پاسخگو هم نیست. یعنی من فیلم کبرا 11 رو یادم میاد که یه جای هرج و مرج شد و این پلیس ها افتاده بودن، یه 4 تا ماشین پلیس هم از این بی ام و ها که همه آرزوش رو میکشیم دیگه، واسه آرزو شد دیگه کامل
به.
داغون شد. اولین حرفی که اون مسئول پلیس زد این بود که این پول مردم بود که شما دفتید داغونش کردید. در که وقتی که فرض کنید توی یک ایرانی تو خیابونی میره یه لگدی به یه ظرف زباله میزنه، پولشو که نداده، مالیات که نبوده، اونجا مالیات بوده که رفته شده ماشین پلیس، اینجا نفت پول نفت بوده. اینی که هر نماینده‌ای که میاد میخواد پول نفت رو ببره به سمت منطقه خودش و رأی بیشتری جمع کنه و اگر تونست جاده بکشه و آسفالت بکنه و غیره این بدن هم رأی میاره. همین کشمکش ها ممکنه منافع ملی رو در نظر نگیره. اینی که مسلما توی بحث این مثلا تخصیص بودجه، تخصیص منابع، حالا سازمان برنامه نقش خودش رو داره، بانک مرکزی همینطور، ولی واقعا مجلس رو و نمایندهایی که بهشون تبریک میگیم، حالا من اینجا به خود نماینده اقلیت مذهبی ارامنه شمال جنوب هم تبریک میگم چون اون که دیگه 4 سال که نبینیمشون از سرشون شروع ده و استفاده کنیم، خواهش میکنیم که واقعا نگاه ملی داشته باشن ولی اینکه اون تصمیم به ضرر مثلا
منطقه
رأی خودش باشه.
بله کلن درست، این اشارم شد در زمان انتخابات که نمایندگان باید به فکر مردم باشن نه منطقه خودشون. بله کاملا هم درست هستش. آقای پرندا جمعنی شما رو هم بشنم، یواش یواش به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم. اگر نکته ای هست با روی کرد اشتغال حالا باشه، من یه نکته هم یادداشت کردم اگر در این موردم صحبت بشه خوبه، هم شاید شما بتونید هم آقای دکتر بغوزیان. من در فضای رسانه‌ای حالا میشنویم که یک سری قوانینی داره وضع میشه بابت محیط زیست در بخش استخراج، آیا این درست است و میتونه در آینده نزدیک دست و پاگیر بشه برای ما و الان باید بجنبیم یه فکری برای سرعت تولید داشته باشیم؟
والا من در جریان موضوع این نیستم، ولی به هر حال ما در حوزه محیط زیست هم عقبیم، خیلی هم عقبیم. ببینید این قوانین سالهاست داره برای کشورهای دیگه هم پیاده سازی میشه و اونا دارن کارشون رو انجام میدن، بنابراین وجود قوانین این شکلی برای محیط زیست برای کشور لازمه و ما باید خودمون رو بر اساس اون منطبق بکنیم، چون ما سالهاست تغییری در روش‌های استخراجمون وجود نداره. از موادی که در واقع در چاه‌ها تزریق می‌کنیم در زمان حفاری و بعد بهره برداری، سالهاست که اینها در دنیا اجازه مصرف نداره و ما همچنان داریم مصرف می‌کنیم. برای بحث محیط زیست بحث مهمیه به نظر من، به اندازه درآمدهای کشور مهمه، یعنی میخوام بگم که میشود از درآمدهای کشور چشم پوشی کرد به خاطر بحث محیط زیست، چون محیط زیست ایران واقعا داره نابود میشه. بخش اشتغال فقط با توجه ببینید ما سرمایه اشتغال ایجاد کردن سرمایه گذاری میخواد، ما سرمایه های خوردمون دارن میرن، یعنی مثلا ملت دیگه در حد خونه خریدن هم میرن جای دیگه کشور دیگه این کار رو انجام میدن. بنابراین سرمایه گذار خارجی که احتمالاً به هیچ عنوان بسیار شوخی میمونه که بخواد سرمایه گذاری کنه، ما باید فرایند تسهیل ایجاد برای شرکت‌های خصوصی در بخش‌های پایین دست ایجاد بکنیم. آرزوی من اینه که شرکت نفت ایران یک روزی اصل کارهاش رو واقعاً بسپاره به بخش‌های خصوصی، چون ببینید رک بهتون بگم، ما در با این دست فرمونی که در شرکت نفت و وزارت نفت داریم دیگه نمیتونیم به پای حتی عراق برسیم، یعنی عراق با برداشت هایی که داره انجام میده، سرمایه گذاری هایی که داره انجام میده، بندر بصره رو که داره میسازه، یعنی ما با تمام این منابع ممکنه که واقعا و این مصرفی که در داخل داریم، میدونید اینا برای ما نه سرمایه خواهد و برای ما اشتغال هم نمیاد تا دیر نشده. با همین چیزی که با همین تایم فریمی که داریم، دولت کار بنگاهداری رو رها کنه، اجازه بده بخش خصوصی بیاد مالیاتش رو بگیره و کار ریگولاتوری بکنه، یعنی این بدنه اجازه بده که فقط ببینه منافع ملی در کدوم سمته، همه رو به اون سمت سوق بده و نظارت بکنه.
شما به عنوان فردی که فعال هستید یه چند تا مورد عینی از این تسهیلگری رو میفرمایید؟ فکر کنید خودتون اصلا برای
من یه دوره
بخش خصوصی بخواید مستقیما امتیاز بگیرید.
ببینید اصلا شما، من خودم یه موقع تولید تو حوزه فرآورده وارد تولید شدم، آنچه که متوجه شدم اینه که تنها چیزی که بخش خصوصی از دولت میخواد اینه که دخالت نکنه، یعنی اصلا نه امتیاز ما میخوایم نه هیچ چیز، اجازه بدهد مرتبا قوانین عوض نشه. ببینید یه قانونی رو بذارن خوب یا بد، خب اینو بذارن 5 سال 10 سال آدما بر اساس اون بیان کار بکنن، بیزنس پلنشون رو برسن برن
جلو، فعال اقتصادی برای یک آینده نسبتا نزدیک بتونه پیش بینی داشته باشه.
آقا اصلا شما پتروشیمیا رو ببینید، شما میاد بر اساس چی یه شرکت یه بنگاه اقتصادی ایجاد می‌کنید؟ ببین چقدر هزینه دارید، چه ارزش افزوده ایجاد می‌کنید، چقدر درآمد کسب می‌کنید؟ وقتی من قیمت خوراکمو نمی‌دونم، وقتی شما یه روز صادراتو ممنوع میکنید، یه روز ارزشو یه کار دیگه میکنید، فردا بلند میشید میگید آقا بابا اینجوری نمیشه کار کرد، نمیشه اشتغال ایجاد کرد، همه میرن به سمت سفته بازی، چیزی که امروز اتفاق افتاده. یعنی ما متاسفانه هر سال تولید داریم، اما واقعیتی که داره اتفاق میفته سال سفته بازی است، یعنی همه داریم به اون سمت سوق پیدا میکنیم، کار غیر مولد.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر بغوزیان، حدود 3-4 دقیقه جمع‌بندی شما رو بشنویم.
اشاره شد به بخش خصوصی، به نظر همین امری که ما بخش خصوصی رو مهمتر بدونیم و طبق بحث سیاست کلی هسته 44 ما تو بخش پایین دستی باید در واقع یا حالا واگذار بکنیم حالا یا شده و این که حمایت کنیم. اشاره شد بحث قیمت خوراک، یعنی این هنوز حل نشده، این داستان همچنان اینه تا مجری ادامه دارد و حالا نمیدونم جریش کیه، ولی واقعا
هم تامش دولت هم جریش آقا، یعنی اینا با خودشون هم نمیتونن سازگار بشن.
اینه که منافع دولت این که من این رو بفروشم و به قیمت داخلی هم به قیمت مثلا فوق خلیج فارس بدم و ولی اون اشتغاله رو ایجاد نمی کنم. یعنی باید یه تریدافی باشه، اشتغال رو بپذیره، کاهش بیکاری رو بپذیره یا اون درآمدش. حالا میتونه بره همون بحث این که خب بر اگر ارز بعد برگردد بانک مرکزی میاد و قوانینی میذاره برای بحث حالا همون پیمانهای ارزی و غیره، چون به هر حال ما تحریمیم. برای یکی از اون پاشنه آشیل قضیه هم این تحریم هاست که هم برای سرمایه‌گذاری نامناسب رو در واقع این مناسب رو ایجاد نمی‌کنه، وضعیت سرمایه‌گذاری نامناسب هست، هم تکنولوژی رو نمی‌تونیم منتقل کنیم. اینه که این همه چیزیه که می‌تونه در جلسات بعدی مورد بحث قرار بگیره، ولی اینو بدونیم که صنعت اشتغال کشور پایه نفتی داره و از درآمدهای نفتی استمرار پیدا نکنه، به موقع تزریق نشه، هم خود صنعت توان تولیدش کم میشه، هم از این طرف بحث صنعت دیگه صنایع غیر نفتی مونم مختل میشه.
با توجه به اینکه حالا تحریم هم هستیم، ولی فکر میکنم حدود 1 میلیون بشکه در روز فروش داریم، حالا چیزی که آمارها میگن و کارشناسها، با وجود اینها که حالا تحریم هم هستیم، تقریبا سرمایه‌گذار خارجی نمیتونه بیاد، میشه یه برنامه‌ای داشت برای اینکه این نوسازی بکنیم بخشو، چون نیاز هم هست.
خب مسلما
آیا برنامه‌ای از قبل هست دستورالعملی که رایش نشود؟
بشکه داشتیم 4 میلیون بشکه رو قول دادن،
الان تولید اون فکر می‌کنم حدود 3 میلیون بشکه در روز، فروشمون 1 میلیونه.
بله مثلا من هر چه مثلا اگه در واقع این کاهش فروش نفت خام ما ناشی از این باشه که ما داریم مصرف داخلی انجام میدیم و این رو تبدیل به فراورده میکنیم،
خبر خوبیه، بنزین
و غیر، خب خیلی خوبه. از اون اگر این باشه که نه تولیدش هم کم شده، چون واقعا این مخزن نه واقعا این موجود زنده است، یعنی واقعا مثل که داره میتپه، هر بار که این با اون فشار داره نفت رو بیرون میده، حالا خیلی هم اصلا طبیعی و کم هزینه، این نشون میده که این همه قلب تنبنده اقتصاد کشوره. حالا ما با حفاری های نامناسب، نمیدونم با تزریق نمیدونم نامناسب و غیر مثلا بعد موقع گاز و اینها اینو تقویت نکردیم. حالا اون بحث های فنیشه که خودم در حد نیاز خودم میدونم، ولی اینو بدونیم که سرمایه گذاری تو بخش نفت الان جز ضروریت هاست و تحریم هم فرصت ایجاد کرد برای این قضیه، ولی خب این رو ما بسنده نکنیم.
بله خیلی ممنونم از شما، سپاسگزارم از آقای دکتر بغوزیان، آقای پرندای عزیز و آقای دادرس که به صورت تلفنی به جمع ما اضافه شدن. تشکر میکنم از شنوندگانمون، امیدوارم که این برنامه، برنامه گفتگوی اقتصادی که به صورت زنده تقدیم شما شد، بهره کافی رو برای شما داشته باشه. موضوع برنامه ما اهمیت صنعت نفت در ایجاد تولید و اشتغال در اقتصاد کشورمون بود که تقدیم حضور شما شد. مجدداً و پیشاپیش سال نو رو خدمتتون تبریک میگم. هر جا هستین شاد و خرم باشین. شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما همیهنان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. در آخرین روز از سال 1402 هجری خورشیدی در خدمتون هستیم. فردا چهارشنبه ساعت 6:36:26 بامداد هنگام تحویل سال 1403 هجری خورشیدی خواهد بود. پیشاپیش فرارسیدن عید نوروز و آغاز بهار طبیعت رو به محضر شما گرامیان تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. و اما تلاقی بهار قرآن و بهار طبیعت فرصت بسیار زیبا و مغتنمی است برای اندیشیدن و سفر. زیباترین اندیشه زندگی هر کدام از ماست در این روزهای خیر و برکت. از خداوند مهربان می‌خواهیم طاعات و عبادات شما و سفرتون انشاءالله به خیر و سلامت باشه. دوستان عزیز هموطنم توجه کنید، با توجه به پیشبینی‌ها و احتمال بارندگی بسیار شدید و وقوع سیل در برخی استان‌های کشورمون و با نظر به اینکه خیلی از شما عزیزان قصد سفر می‌کنید و عشایر پرتلاش و غیور کشورمون هم کوچه بهارشون رو پیش رو دارن، ازتون خواهش می‌کنیم هشدارهای هواشناسی رو جدی بگیرید. شما عزیزان مسافر، شما عشایر کوچ نشین، لطفاً اگه در جاده ها تردد میکنید از مسیرهای رودخانه فاصله بگیرید و در کنار رودخانه ها به هیچ وجه مستقر نشید. اگه در استانهایی که احتمال بارندگی شدید و سیل در اونها پیش بینی شده ساکن هستید یا برای سفر به این مناطق برنامه‌ریزی کردید، حتی امکان در جاده های بیرون شهر تردد نکنید. لطفاً قبل از سفر از پیشبینی های هواشناسی هم با خبر بشید. خب دوستان عزیز شنونده، در ابتدای برنامه های بخش دوم رادیو گفتگو میان برنامه عین و قلم تقدیم به شما میشه.
بیقرار بیقرار میخواهم بروم، میخواهم بمانم، دارم در شعری از نور زاده میشوم.
می‌شنوی زمزمه آسمانی مولای من را، نجوایی از گلوی مرد آسمانی خاک نشین؟ آیا می‌شنوی ندای ملکوتی علی علیه السلام را از میان صفحات دفتری به وسعت آسمان با نام نهج البلاغه؟
وأكثر مدارسة العلماء ومناقشة الحكماء في تثبيت ما صلح عليه أمر بلادك وإقامة ما استقام به الناس قبلك.
مالكان برای بهره برداری از علم عالمان، زانوی تعلم در برابر آنان بر زمین گذار و برای اخذ حکمت از حکما با آنان به تحقیق و کنجکاوی بپردازد، زیرا علم و حکمت آنان تأثیر قطعی در اصلاح امور جامعه تو خواهد داشت و هر اصلی که حیات مردم را پیش از تو بر مبنای مدنیت صحیح برپا می داشت تثبیت خواهد نمود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، امین ناجی هستم از برنامه عین و القلم. در جلسه امروز و گفتگویی که با هم داریم دستوری از امیر مؤمنان خطاب به مالک رو با هم میخواییم مرور کنیم. قصدمون این هستش که همونطوری که در جلسات پیشین و گفتگاه پیشین امام دستور داد که با سه گروه مشورت نکن و سه گروه رو به عنوان مشاور خودت انتخاب نکن، یعنی بخیل و حریص و ترسو رو، اما حالا جایگزین اینها چیست؟ چه کسی باید به عنوان مشاور امین انتخاب بشه؟ افرادی که در کنار یک حاکم، یک کارگزار و یک مسئول در هر رده مسئولیتی قرار میگیرن، ویژگی های مثبت اونها چه باشه؟ این افراد از کدام گروه اجتماعی باشن؟ ببینید، موضوع همنشینی به عنوان دستیاری مطرح هست. موضوع دستیاری کارگزار در هر رده از مسئولیتی و کارگزاری برای تصمیم سازی مطرحه. یعنی یک حاکم برای ساختن یک تصمیم و اتخاذ یک نظر با چه گروهی از گروه های اجتماعی ارتباط داشته باشه و نظر اونها رو بخواد. امام از جمله از عبارت اکثر استفاده میکنن، یعنی فراوان کن، زیاد کن. خب این اکثر یعنی به طور مستمر و گسترده این کار رو انجام بده. با چه گروهی؟ با عالمان، دانشمندان. خب همراهی با دانشمندان به معنای چیست؟ و اکثر مدارست العلماء، علماء یعنی افراد دانشمندی که در هر موضوع خاص تبحر دارند، نه یک نفر در همه موضوعات، بلکه برای هر موضوعی یک دانشمندی میتونه مطرح باشه. طبقه بندی و دسته بندی علوم رو بهش دقت کنید. در واقع یک تصمیم گیرنده باید برای تصمیمات خود در حیطه‌های مختلف کارشناسان و دانشمندان و مطلعان همون زمینه و همون حوزه رو به کار بگیره. خب این دسته‌بندی‌های علوم و تنوع مشکلات اجتماعی و مشکلات حاکمیتی وادار میکنه یک حاکم رو که چه کار کن؟ اکثر مدارست العلماء. خب اینها گروه اولن. گروه دوم فرزانگان هستن، یعنی نخبگان، کسانی که رأی محکم دارن، به تعبیر امام مصافنت الحکما، یا برخی از نسخه ها مناقشت الحکما هم آوردن. گروه اول پس متخصصان بودن، گروه دوم فرزانگان، کسانی که جزء گروه نخبگانی جامعه هستن، هم اندیشمندن هم نگاه های دقیق و تیزبینی رو دارن. وقتی شما با این دو گروه همنشین شدی، نظرات اینها رو شنیدی، موجب چه میشه؟ موجب این میشود که چی؟ اون چه که صلاح و پسندیده برای اون منطقه، اون اداره، اون مجموعه سازمانی و اون کشور هستش انتخاب بشه و اون نظر صحیح و صالح و پسندیده تثبیت بشه. علاوه بر این که موجب این میشه، موجب چه میشه؟ گام بعدیش هم به این نتیجه ما رو میرسونه که آنچه که رفتارهای مردم پیشین بوده و پسندیده بوده، اونها هم اقامه میشه، به تعبیر امام، و اقامت مستقام به الناس قبلک، اون چه که مردم پیش از تو به پا داشته بودن و پسندیده بود، اونها هم اقامه میشه. یعنی در این مشورت و همراهی با اندیشمندان و نخبگان و فرزانگان، نتیجه اجتماعی صحیح و دقیقی که همراه با صلاح، مصلحت و نیک اندیشی هست، برای یک مجموعه، یک خانواده، یک منطقه، یک استان و یا یک کشور رقم خواهد خورد. خب ما امروز روز به شدت در مناطق مختلف دنیا نیازمند این هستیم که از دانشمندان و نخبگان برای رفع معضلات و مشکلات منطقه‌ای، ملی و بین المللی استفاده کنیم، فارغ از سمت و سوهای مختلفی که موجب تزییق در نگاه های ما میشه باید بپرهیزیم و با دقت بتونیم نظرات نخبگانی این گروه رو بهره‌مند بشیم و استفاده کنیم. پس ما در جمع‌بندی پس از گفتگو از این که فرماندار کارگزار نباید از مشاوران حریص و بخیل و ترسو استفاده کنه، باید از مشاوران اندیشمند و نخبه و فرزانه بهره‌مند بشه تا